أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله. گفتگو در این بود که در رابطه با خمس در ارباح مکاسب و فوائد نسبت به اون مقداری که خرج خود زن و بچهش می شود خمس تعلق نمی گیرد، حالا به هر معنا، به عنوان استثناء یا به عنوان تخصص و عدم التعلق، اولا در هر حال مورد خمس نیست، با اینکه مسئله کنه متسالمه، در این حال روایاتی هم برش دلالت می کند. در حقیقت خود این روایات منشه این تسلم و یا اجماعیست که در کلمات عده زیادی از بزرگان فقه ادعا شده و مطرح شده است. روایات بحث خمس در ارباح مکاسب که در حدود 20 روایت سابقاً به ترتیب ذکر کردیم، نه همش دلالت بر این مطلب ندارد، خیلی از اونها صرفا مدلولش حد اکثر اصل وجوب الخمس فی الفوائد والمکاسب، ولی در میان اونها تعدادی از این روایات این قضیه و این مقصود رو هم تکفل می کند. در این رابطه 4 روایت دیروز خوندیم که روایت 4 مشابهی هم داشت از طریق دیگری که در مستدرک نقل کرده که اون رو هم به عرض رسوندیم. روایت 5 که یکی از روایات عمده معتبری سندن و دلالتن در باب وجوب خمسه، مکاتبه طولانی علی ابن محزیار که در وقت خودش کل روایت را که در حدود 2 صفحه یه مقدار کمتر از وسائله همه روایت رو اینجا مطرح کردیم و خوندیم، نیازی به تکرار همه اونها نیست. اون چی که هست این قسمت ذیل روایت که فاما الذی اوجب من الضیاء والقلات فی کل آمن، اون چیزی را که بر ضیاء و قلات واجب میکنم در هر عامی در هر سالی، فهو نصف الثلث ممن کانت ضیعته تقوم بمعونته و من کانت ضیعته لا تقوم بمعونته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذلک. این رو که واجب میکنن در این روایت، اون وقتی که مفصل خوندیم و اشکالات مختلفی که در بارش بود اونجا مطرح کردیم و رفع کردیم اشکالاتش را، نصف سدس دستور خاصی است که حضرت جواد سلام الله علیه در یک برهه‌ای از زمان داد که وضع خوب نبود، به جای اون برای بعضی دیگه چیزی معین کرد. روایت رو مفصل خوندید، اما در این حال همین رو هم که واجب می‌کند، انما اوجب ذلک چی؟ لمن کانت ضیعته تقوم بمعونته و من کانت ضیعته لا تقوم بمعونته فلیس علیه نصف سدس ولا غیره. اگر در حد خرجش نیست، کمتر از خرجشه، خرجشو پر نمی کنه، نه اصلا هیچی بر عهدش نیست، پس کنه اون خمس یا نصف سدس لوح بعد المعونه لمن کانت ضیعته تقوم بمعونته، درآمد مزرعش خرجشو تأمین میکنه، اون شخص خمس داره به قرینه قدوم بالش چه اونی که کمتر از معونشه هیچی برش نیست، پس مقصود اینه که به مقدار اون معونه لا یتعلق به الخمس. بنابراین این روایت هم در مورد خودش یدل علی ذلک. خب حالا روایت از حضرت جواد علیه از حضرت جواد و غیر ذلک بحثاشو در جایش کردیم. ممکن است یه خدشه‌ای در این استدلال بشه، خوب عنایت کنید، و اون این که این جمله در مورد اوجب و نسبت سدسه. امام جواد سلام الله علیه در اون زمان و در اون برهه خاص خمسو کم کرده، اومده شده نصف و سدس، 8% مثلا. خب این در مقام ارفاق بوده، فلعل این حذف معونه هم در این مقام بوده، نه در اصل وجوب خمس. در مقام ارفاق حضرت این لمن قامه معونت زیعته به معونته و از ما اگر لا تقوم هیچی برش نیست، نه، لعل اصل تشریع این بوده که بر کل درآمدش خمس هست قبل المعونه، در این برهه خاص که وضع چطور شده و بر موالی بد شده و سنگین شده و چنین، با توضیحی که خود امام در صدر روایت میدهد، خب این ارفاق شده باشه. از این جهت اون وقت بگیم نه، در موردی که الان بحث خمس است و دیگه اون شرایط نیست و اون ارفاق و بخشش امام نیست، این دلیل نمیشه که الخمس بعد المعونه بوده باشد. ولی چند یتم و استدلال به این روایت به زمینه روایت ابراهیم ابن محمد الحمدانی که در همین رابطه از امام سوال کرد، همین روایت رو دیده بود، اقرانی علیون کتاب عبیک، از امام هادی سوال می کند چه علی ابن ابراهیم مکاتبه پدرت یعنی حضرت جواد رو به من نشون داد و یه همچی چیزایی توش بود، و ما تعجب کردیم و مورد اختلاف شد و گفتگو بود در رابطه با این مطلب بین مثلا دوستان شما، حالا شما توضیح بدید. اونجا وقتی که امام توضیح میدهد و همین جمله را چند تأیید می کند که بله بعد المعونه و چنین، اون وقت دیگه زمان نصف الصوت گذشته، اومده رو خمس. در روایات دیگر هم خودش امام هادی فرمود اون نصف الصوت مال زمان پدرم بود و ارفاق ایشون بود و حالا خمس، و در ذیلش هم صراحتاً می گوید علیه الخمس، تأیید اون مطلب علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله و بعد اخراج السلطان، یعنی همین استثناء را به صورت روشن و واضح سرایت میده به خمس، به ماه و خمس، به همون تشریع واقعیش. دیگه این جمله علیه الخمس که در مقام ارفاق نیست، بلکه در مقام بیان واجب واقعیست، تشریع واقعی است، و میبره رو کلمه خمس، ولو در اون اصل سوال و اون کتابی را که اقرانی علیون نصف صوت بود. پس معلوم میشه نه، در هر دو جا، چه در اینجا چه در اونجا، استثناء معونه در مقوله ارفاقش نیست. بله نصف صوت شدنش ارفاقون، اما معونه خارج شدن جز حکم اولیه. بنابراین این روایت هم مما یدل على استثناء المعونه.
دو مرتبه بوده،
دو مرتبه
بوده،
دو تا روایته
یا
که
نه؟
دو تا روایته، بله.
تو میشه که همون مثلا رو کتابت پرسیده
اینکه خود روایت حل کرده، علی ابن مهزیار با کتابت پرسیده، جوابم آمده با همین تیکه زیل که علیه نصف و صد بعد معونته، بعد این کلمه بعد المعونه بین اصحاب ائمه مثلا در کوفه یا جای دیگه‌ای که بودن مورد نقاش و مناظره واقع شده، باعث شده که ابراهیم و محمد الحمدانی هم که از وکلای حضرت هادی بوده دو مرتبه روش سوال کنه. داره اشاره میکنه اینو بارها تکرار شده، اقرعنی علیون کتاب عبیک، یعنی همین نامه، همین نامه مفصل بوده که اقرعنی، و در این نامه اونطور نوشته حضرت جواد، این معناش چیه؟ آیا این چنینه؟ بعضی از دوستان ما میگن نه معونه خود استخراجه، نه معونه به اصطلاح عیالش و اینها. این توضیح پیداست، دو تا روایت هست و توضیح راجع به اونه، یعنی در حقیقت روایت دوم دقیقا در مقام تفسیر روایت اوله، بیان روایت اوله. ولی در این حال رفته رو کلمه خمس، بله اون دوران نصف و سوس گذشت، اون فی آمی هازا بود چنان یا در اون برهه از زمان، اما از اون گذشته رفته روی خمس. پس استدلال تامون در این جهت. روایت دیگری که باز می شود بهش استدلال کرد، بله آخه بلا غیر ذالک رو به اون معنا کردن، اینه که ترقی کنه از کمتر به بیشتر، از نفی کمتر به نفی بیشتر، اینی خود غیر متعارفه. اگر به دنبالش چیزی کمتری رو استثناء کنه عیب نداره، که این برش واجب نیست، کمتر از اینم نیست، اما غیر ذالک که بخوایم بزنیم به اون معنا این مشکله هست. اینا بله شکی نیست اینو باید اینطوره. روایت دیگری که در این مقوله میتونیم بهش استدلال کنیم، روایت عاشر دهمیست که خوندیم از اون روایات. این 4-5 تا روایت که بهش استدلال کردیم همون اولاش بود دیگه، اونای دیگه در این بین در این رابطه معونه بحثی نداره تا میرسه به روایت دهم. روایت دهم ما رواه ابن ادریس فی آخر السرائر، سندش هم ذکر میکنه، سند معتبر، عن ابی بصیر سؤال و عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه یأکله العیال انما یبیع منه الشی بمعت درهم او خمسین درهما حل علیه الخمس فکتب اما ما اکل فلا و اما البی فنعم هو کسایر الضیا. تو خونش چند تا درخت داره، تو خونش بستانه، یه باغچه ای داره، از این باغچه اثماری به دست میاد، مقدارش رو خود زن و بچه مصرف میکنن، مقدارش رو هم میفروشه. آیا در این مورد خمس برش هست یا نه؟ حضرت فرمود اونی رو که خوردن نه، اما اونی رو که سبه اصطلاح فروخته بله، او علیه الخمس. در مورد معکل یه مصداق روشن داره و اون این از چی زن و بچه واقعا از درخت چیدن و آوردن گذاشتن سر سفرهشون رو خوردن، واقعا ما اکله به معنای واقعی و حقیقی کلمه. اما کلمه ما اکل و اکل در روایات در آیات به یک معنای وسیع تری گفته می شود که اختصاص به اون اکلی را که چیزی از طریق دهان از گلو فرو برود به اون اختصاص نداره، به اون اکلی که بتونه مفطر روزه باشه اختصاص نداره، بلکه هر گونه مصرفی صرف یک مال اکل له. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این مسلم مراد اکل خارجی حقیقی نیست، همه گونه تصرفات مالکانه است. یا در مورد تعامکم هلن لکم و امثال اینها که داریم، ولذا در چند جا اون دیگه تو ذهنم الان یادم نیست اینه که در قرآن مطرح که میشه میگیم عد چنایتون از همه گونه تصرفات، وقت میتونیم با این معنا بگیم اما ما اکل فلا، یعنی اونی که صرف خود خانواده میشه به ایه نحوه، حالا چه اونی رو که میخورد یا میبخشه یا به اصطلاح در بین خودشون استیحاب میشه یا مثلا میفروشه و پولشو خرج خونه میکنه، یرجو به این که اونی که معونه خودشو زن و بچهش میشه، خرج خود زن و بچهش میشه، همه اینا. اما ما اکل یعنی ما صار معونتا له و لعیاله، نه این لا خمسه فی بل آقا.
اما ما اکل
میدونم ما اکل، حالا من ما اکل میخونم شما اینشو ببخشیدم به اینا، اما ما اکل همش ما اکل باید بخونید، ولی اکلش به چه معنا، اجلش به چه معنا؟ بله به معنای وسیعش همه اینا. الا یال اگرم اینم نپذیرید بالاخره اکلیم که اما ما اکله همونی که برداشت خورد خمس درش ندارد، چرا نداره؟ لیس الا از جهت این که مصداق من المعونه، ولی جهت دیگه نداره، خصوصیتی نداره. پس بنابراین یا به نحوه عموم اکل اخذ بکنیم و یا اگرم خصوص اخذ بکنیم به تبدی به تنقیه بنات که این مناتش هو معونه شدنه، بنابراین لا فرق در اقسام معونه. اگر زیل این اکل و مناش عام کردید از کجا مسلم گرفتید یعکله العیال یعنی خوردن؟ این هم یعکل همون صدرش همین یعکله چیزیه که نیست، همین کلمه اونجا آمده. میدونم میوه فاکهه میوه یعکله صرف میکنن، حالا به یه نحوه من از صرف بله بعد یه نحوه من از صرف میشه معونه، همه اونا بازم میشه معونه. بیه برای فروش، چرا اون بیه برای فروش نزا قیمت شم معین کرد، این اندازه یعنی فروشی است که پول دستش میاد و سود داره براش، سود کرده اون قدر. این تقابلش در فروختنش که خارج از معونه است، کاری به اون دیگه نداره. اینم این روایت. این در مجموع روایاتی که در رابطه با معونه استدلال بهش میشه و در مجموع هم تامون شد 6 روایت در مجموع این روایات. خب پس اصل خروج معونه عن الخمس و عدم التعلق به ثابتون به روایات متعدد، علاوه بر این که ادعای اجماع هم برش شده، اجماع از ادعی از بزرگان که اسمشونو خوندیم، ولی انما الاشکال بعد المعونه، معونه به خمس تعلق نمیگیره، معونه چه مدت کی، معونه روز درآمد یه روز، یه هفته، یک ماه، یا مادام العمر، هر درآمدی که پیدا کرد حساب کنه تا آخر عمر خرجش چقدره، تا وقتی که اون خرج تا آخر عمرش پیش بینی میکنه پر نشده لا یتعلق به الخمس، یا نه اونی که مشهور معونت السنه اومده محدود شده به خرج سال، این خرج سال از کجا در اومده؟ این حد نه کمتر و نه بیشتر، این حد از کجا در آمده؟ منشأش چیه و دلیلش چیه؟ و الا در مقام تصور تصورات مختلفی هست که عرض کردیم قابل تصوره، هر کسی روز به روز خرجشو بذاری کنار، بقیه شو باید خمسشو بدی. یا تعلق به الخمس، حالا خمسش هم نده تا یه مدتی، یا تعلق به تا بعد حساب بکنه. ممکن است این کار، خدا رحمت کنه یه چلو کبابی بود، بله نه اون نمیدن البته، وقتی که شما خیالتون از اون نظر، یه چلو کبابی بود تهران دم مسجد شاه، مسجد شاه مسجد امام، الان از اون دری که میاد طرف بازار بین الحرمین و میره مسجد استعیذ الله، نه در تو خیابون، اون کنارش دست چپش پله میخورد، اونجا یه چلو کبابی بود، هم زحمت بهش میگفتن. این آقا رسمش این بود، صبح میومد باز میکرد مثلا چلو کبابیشو، کاراشو که میکرد غروب هم که میشد، اولا خیلی هم صعب و قیمتش هم از همه جا ارزون تر بود، وقت طلبگی و بیچارگی میرفتیم اونجاها به اصطلاح، از همه جا هم ارزون تر بود، و وقتی که شب میشد و تموم میشد دستگاهش، میشه حساب میکرد امروز چقدر برنج و چقدر روغن و چی مصرف کرد و مزد شاگردش هم امروز چقدر رو چقدر خودشو به قدر خرج خودش هم بر میداشت، بقیهش هم همیشه همونجا صدقه میداد، همونجا خرج خیرات میکرد، هر شب این کارش بود. حالا بگیم خمس اینجور تعلق میگیره؟ ممکن ثبوتن محالی ازش لازم نمیاد. ولی از کجا در آمده که معونت و سنه، مبنای این مطلب چیه؟ آقایون اعتراف میکنن و مثل صاحب حدائق و اینام اعتراف کردن که در روایات در این باره چیزی نداریم. لیس فی الاخبار تعرض صریح للمراد منها، روشن نگفتن مراد از معونه، معونه چه مدتیه. حالا چی بگیم؟ در این حال متکرر و متسالم در کلمات فقها همین معونت و سنه، خرج سالش رو، اگر یه روزی در وسط سال یا اوائل سال، یه روزی حالا الان یک روز یک سود زیادی برد، خب بلا اشکال بیشتر از معونه امروزشه، بیشتر از معونه یک هفتش هم هست، اما دیگه به همش خمس تعلق بگیره؟ نه، به قدری که تا آخر سال معونش میشود، نه این مستثناست، خمس لای تعلق به. البته اگر دو روز دیگه، پنج روز دیگه هم دو مرتبه سود کرد، دیگه اون میاد روی سود، فرض اینه معونش از این پول حساب کرد گذاشت کنار مثلا، حالا به هر شکلی، یا نه اونو مصرف کرد، اونو دو مرتبه باش تجارت کرد، از سود روز بعدش بوده، فهم شدید؟ ایناش یه فرقی نمی کنه. این در کلمات فقها متکرر است و متسالم، در این حال یقال که در روایات دلالتی بر این مطلب نیست. پس چه کنیم؟ مرحوم آقای حکیم بیانی دارند و بعضی از آقایون دیگه هم مشابه همون بیان رو یا همون بیان رو برش اتکال فرمودن، به این که این یک دو اطلاق مقامی است که ازش استفاده می شود، برای این که در میان این احتمالات مختلف، معونت یوم او معونت اسبوع او معونت شهر او معونت اشری مثلا ده سال یا تمام العمر امثال اینها، اینا هیچ کدوم قرینه‌ای برش نیست، اما نسبت به معونه سال یه نوع قرینه وجود دارد که این قرینه بلا معارض کن، و وقتی چیزی معین نشد اون قرینه معین می شود، و این یه نوع اطلاق مقامی است که اگر چیز دیگری غیر از این قرینه مورد نظر امام بود باید او رو بگه، حیث این که چیز دیگری که به نظر نمیاد، تو ذهن نمیاد، اولا بیان نشده، پس معلومه که امام نظرش همین است که مورد این قرینه هست. قرینهش فهم عرفه که اگر بگن آقا فلانی یه کاری به دست آورده خرجش تأمین میکنه، حساب میکنن خرج سالشو، فلانی به قدر خرجش مالکه، عرف ازش خرج سال استفاده میکنه، علتش هم اینه که کنسر رفی، اینه که انسان در زندگی و در معیشتش هم از نظر سود و هم از نظر خرج روزهاش یکسان نیست. یه روز سود داره یه روز نداره. معمولا حالا بگذاریم از اینکه یک کسی نه، یه نوع درآمدی داره، یه حقوقی داره که همه سال مرتب هست، تازه اونشم شاید فردا مریض شد این حقوق رو نداشت و امثال ساله، یا نه یه منزلی داره اجاره میده، اجاره خرجشو تامین میکنه، این اجاره هر ماهه هست. این ابتدا اینطور به ذهن میاد، اما شاید مستأجر خونش خالی کرد و یه مدتی مستأجر نداشت، باز این درآمد رو نداره. درآمد زندگی هر انسانی معمولا غالبا متعارفا متغیره، کم و زیاد داره، بود و نبود داره، سوخت و سوز داره و امثال این. از طرفی هم خرج زندگی اونم یکسان نیست، یه روزی خرجش کمتره، ظهرش مهمونه، شبش هم مهمونه، چنینه، خرج نداره. یه روزی خرجش بیشتره، هم خودش مهمون نیست و خودش تو خونشه، هم چند تا قمخیش های زن و بچهش هم اومده. خب خرج فرق کن، یه وقتی سالمه خرجش کمتره، بیمار میشه، مریض میشه، خرج اضافه داره و هم سال اینا دیگه. این نیاز نیست که اینا رو مثال بزنیم. هم درآمد انسان روز به روز فرق میکنه و هم خرج انسان روز به روز فرق میکنه. اینه که عرف عقلا میان برای این چنده یک معدل میگیرن، یک به قول امروزی ها سابقا که بچه یک مدرسه بود این ریاضیات میخوندیم معدل میگفتن، حالا میگن میانگین، یه میانگین میگیرن. این میانگین اون عرف اون مدتی رو که برای این میانگین میگذاره همون ساله، در ظرف سال چقدر درآمد، چقدر خرج، درآمد سالانه، مخارج سالانه، حالا حتی اگر مسئله خمس هم نباشه، خودش بخواد به هر جهتی بگه فلانی درآمدش چقدره، یه میانگین درآمد سالانه حساب میکنن. این متعارف و برداشت عرفی و عقلایی است. همونطوره که بگن فلانی خرجش چه اندازه، باز اونجا هم یک مخارج میانگین سالیانه حساب میکنن. پس این میانگین سالیانه یه مبنای عرفی عقلایی دارد و یکون قرینتن، در این که وقتی هم امام میگه به معونته، معونه سالش مراده، این میتونه قرینه و معینه بر این جهت بشه. اگر در مقابلش نسبت به اون مدتهای متصور دیگر هم یه توجیهاتی داشتیم اون وقت مردد میشدیم، اما وقتی نسبت به اونای دیگه هیچ کدوم توجیهی نداریم، پس بنابراین یک اونو هاد القرینه، هاد القرینه هو المعین. این بیانیست که مرحوم آقای حکیم دارن، آقای اون دیگه بعضی از ایشون تبعیت کردن و بالجمله ما ذکر یسله قرینتن علا ارادت معونت سنه ولیس ما یسله لارادت غیرها، چیز دیگه ای نداریم که بتونه قرینه برای چیز دیگه ای باشه. بالاخرم یقیناً واقعاً این معونه باید به یه چیزی اضافه بشه، یه حدی پیدا کنه، بنابراین این حد این قرینه در اینجا هست، در مقابلش هم قرینه دیگری نیست، این میشه حدش. معونت السنه فیتعین البنا علیها عند الاطلاق، وقتی چیز دیگه بیان نشده، اطلاق لفظی نداریم در اینجا، اینی که امام چیز دیگه بیان نکرده در حالی که عرفاً خود به خود اینجور ازش فهمیده میشده، اگر امام نظر دیگری داشت میبایستی بیان بفرماید و بیان نفرموده. بحثی کشاورزی نداریم، در روایات مطلق معونه، اذا امکنه هم بعد معونته هم و تاجر و علیه و سائق و بیده اذا امکنه هم بعد معونته هم. این بیان به همه روایات معونه می شود اضافه کرد و از همه اونا استفاده کرد. این یک بیان ما عرض می کنیم به این به اصطلاح آسونی هم نباید از کنار روایات گذشت که بگیم در روایات هیچ دلالتی ندارد. بله تعبیر صاحب هدایه خوبه، در روایات لیس در روایات تصریح بذالک، صراحت نداره. ولی مگر ما همه جای دیگه در احکام اونو در استدلالاتمون صراحت داشتیم که اینجا دنبال صراحت بگردیم؟ نه، در این حال تو همین روایات معونه یه قرائنی درش هست که میتونه ظاهر بشه در همین معنا معونت و سنه. یکی از اونهاش همین حالا نکته ای که آقا بشه چند تا از این روایات، سه تا یا چهار تاش در مورد زیاع مزرعه است. مزرعه درآمدش سالیانه سال به سال، در کنار درآمد سالیانه میگه اذا امکنه بعد معونته. خب این که دیگه فردا و پس فردا و روز بعد دیگه درآمدی نداره، همینه. حالا به ترتیب روایت، یکیش روایت اکرار بود، از مزرعش 100 کر گندم به دست آورد و 30 کرش رو به اصطلاح خرج مزرعه کرد و 10 کرش هم سلطان گرفت و بقی له 60 کرا، بله 60 کر گندم برش موند. آیا در این مقدار خمس چیزی برش هست؟ امام فرمود لی منه الخمس مما یفضل عن معونته. خب در این مورد اینی که فقط زندگیش این زیاه همینه موردش، خب دیگه تا سال دیگه که چیزی نداره، که معونتهی که برای یه همچین فرضی گفته می شود این نمیتونه معونه یه روز و دو روز باشه، این چشمش تا سال دیگه به همینه. حالا اون یه مسئله، اون یه مسئله تون اخرى، نکاره یه مطلبه، نتونه بکارم یک مطلبه، اون مسئله تون اخرى بعد بگیم. معمول زراعت ها سال به ساله، حالا در یک زراعت، در زراعتی یه زمین آیش داره، یه مقدارش امسال میکاره، یه مقدارش سال دیگه میکاره، معمول این طوره. فصلی کجاست؟ فصلی حالا گلخونه ها شده فصلی، زراعت گندم که فصلی نیست، سالی یک بار زراعت گندم سالی یک کاره. میدونم یه دفعه دست میاد تو محمود سادات سالم نداره، یه روز دست میاد که این الان شده اکرار، شده 60 کر گندم. مگر تو نتنز این کار باشه؟ نه، این کارخونه که زدن اینجور شده، اینجور یکی از آثارش این قدیم. در چی؟ در چایی داره، اما نه در گندم. نه، برداشت مال بهاره، کشت ممکنه دیر و زود باشه، کشت دی یه فصلی داره، کشت آبی یه فصلی داره، کشتش اینطوره، ولی برداشت بهاره. خیلی خوب، منطقه ها فرق میکنه، این یه فصل بله، اما اونا بله اینا نه نمیدونم، نه حالا اونا در میوه ها اینطور هست، الان در میوه، در هندوانه، در مثلا چابهار و امثال اینها یه ماه قبل از عید به دست میاد هندونهشون مثلا، اینا در آب و هوای اینطوری هست، معمول و متعارف. ما حالا برای پیشگیری از همه این احتمالات اولش گفتیم که معمول و متعارف و غالب و چنین و چنان همش با این قیدا مورد نظر امام هم مورد سوال هم از این قبیل بوده. حالا یه جایی بیاد لای کوهای نتنز رو پیدا کنه اینجوری، خب مورد سوال نبود. بله نه نه، حالا در گندم هم معمولا همین شد الا ماشه چیز دیگه میکنن، ولی او کشتش میدونم چیز دیگه، نه گندم، بله چیز دیگه، گاهی نگردم گاهی، اینا دیگه در بعضی از زمین ها و در بعضی از آب و هواها و این چنینی، بله اینا یمکه، اما معمول و متعارف همون سالی یک بار در این موارد. تا یونجه خورشکی باشه. بنابراین خب پس این یه دفعه برداشت داره مسلم دیگه، تا برداشت سال دیگه و یک سال نظرش معونش باید از همین درآمد باشه. در مقابلش هم نمیتونیم بگیم معونه 10 سال یا 20 سال یا مادام العمر، چون خود روایت یش حدو به این که خب 60 کرد بخواد معونه مادام العمر بکنه که نمیرسه که، بعد و اون فاضله در معونه درش تصویر شده، پس معلوم باشه معلومه که حد یه مقداریش یفضلو ان معونته داره. بنابراین معونه تمام العمر یا 20 سال و امثال اینها هم مراد نیست. از همین بیان در روایت چهارم که اونم موردش ضیاع بود، روایت چهارم بله همون کتاب ابراهیم محمد سوال و تفسیر از روایت علی ابن محذیار، فیما اوجبه علی اصحاب ضیاء، ذیل روایت علی ابن محذیار هم همین بود که نما اوجب و کذا بر اصحاب ضیاء این چنین، و این فعمل لذی اوجب من الضیاء والغلات فی کل آمن فهو کذا. پس بازم غلات هست و درآمد یک ساله یتناسب با خرج یک ساله، و الا به اصطلاح چون خرج زندگی این شخص باید از همین درآمد مطرح بشه، فیضاف الی ذلک. در معتبر ابی بصیرم که آخرین روایت بود، اما ما اکل فلا، بستانه، بستان و باغه، بازم اشجار میوش سالی یک باره، بله قد یتفق که یه شجری میاد سالی دو مرتبه میده، این میشه مورد نادر، روزنامه مینویسه، تلویزیون نشون میده، روش خبرنگار میره مصاحبه میکنه، ازش عکس برداری میکنه پخش میکنه، اینا موارد نادره، ولی اونی که متعارفه همون سالی یک باره. پس بنابراین معونه‌ای هم که به اون نسبت داده می شود، ما اکل، هر چی از این مصرف شده، این خمس بهش تعلق نمی گیره، صحبت یه روز نیست، هر چی از این درآمد مصرف بشود، این لا یتعلق به الخمس. بنابراین در مورد ضیاع از این دو سه تا روایت، در حقیقت 4 تا روایت چه در مورد ضیاع هست، این روشنه که مراد درآمد سال، خرج سال، معونه، معونه سال. ممکن اون وقت کسی بگه آقا این حکم از این روایات استفاده می کنیم، اما در مورد مزرعه و ضیاع و کشاورزی به عبارت دیگر، و این لایدل بر این که درآمدهای کسبی و تجارت و بازار و نمیدونم چنین و چنان، اونا هم همچنین باشه، نه اونا شاید یه روزه باشه و امثال ذالک. بله این روایات تعدی از اینها، تنقیح منات از اینها کار مشکلی و نمیشود. ولی در روایت علی ابن محذیار دو جمله داره که اینا رو به هم زمیمه میکنیم. اولا صدر روایت فاما الغنائم والفوائد فهی واجبت علیهم فی کل عام، خمس فواید و غنائم را باید هر سال بدن، فی کل آمن. بعد زیل همین روایت میاد میگه فاما ما اوجب و برزیا و برغلات و چنین و چنان نصف و صبح بعد معونتهم، معونه آمده در کنارش در مورد غلات، ولی این به عنوان یکی از مصادیق همون فواید و غنائم گفته شده، نه یک عنوان دیگری. در رابطه با همونها هم باز غنیمت به اصطلاح معونه استثنا شده. ما این دوتا رو وقتی روایت همدانی هم بیاد کنارش مفسر روایت علی ابن محضیار واقع بشه، چه میگه؟ علیه الخمس بعد معونتهی و معونت ایاله. بحث رو بود کلی خمس، اونم بعد معونتهی و معونت ایاله، نشون میده که حالا علیه الخمس فی کل آمن. این دوتا رو به این بیان به هم زنیم. کنه دو دلیل داریم. یک دلیل میگه یجب و اداء الخمس فی کل آمن، یه دلیل دیگه هم میگه الخمس بعد المعونه. خب دقت کنید، دلیل اول میگه محاسبه هر سال لازمه، سر سال باید حساب کنی. اصل حساب سال از همین روایت استفاده میشه، علیه الخمس فی کل آمن، هر سال سر سال باید بپردازی، از سال تأخیر نباید بیفته. ها؟ اول روایت علی ابن محضیار، فاما الغنائم والفوائد فهو واجب عليهم في كل عام، بعد در ذیلش هم همینو تکرار میکنه. این روایت مکاتبه صحیحه معتبر دلیل بر اصل حساب سال. حساب سال که در هر سالی حالا چقدر رب کرده، فرض کنین معونم خارج نبود، بالاخره این رب ها رو هم انباشته میشه، تا سال سال باید بپردازه. این سال وجوب پرداخت سر سال از این روایت معتبر به اصطلاح صحیحه استفاده میشه بلا اشکال. همین روایت هم در خودش هم در مفسرش روایت ابراهیم نعمی هم در روایات مطلقه دیگر الخمس بعد المعونه. خب این طبعا این استثناء میخوره به اونی که یجب، اونی که یجب فی کل آمنه، سر هر ساله، پس بعد المعونه هم یضاف الی ذلک، یعنی بعد المعونه اینی که فیه الخمس و اون مجموع درآمد سال، بعد المعونه از مجموع سال. ضم این دو قسمت روایت، حالا در یک روایت یا در روایات متعدد، عام استقراقی، کل عام، هر معونه، هر درآمدی، هر درآمدی، هر درآمدی سر سال، عام استقراقی دیگری هم او رو تقیید میزنه، کل فرد از درآمدها تقیید میخوره به بعد المعونه. اون درآمدی که یتعلق بهش خر درآمد ساله، پس اونی هم که ازش خارج میشود معونه السنه. این روایت هم روایتی است که به خوبی میتونه دلالت بر این مطلب بکنه و عنوان معونه السنه از مجموع این روایات استفاده میشود در حدی که میتواند حجت کامل باشه، حتی اگر اقوال نداشتیم. حالا تا چه برسد به این همه اقوالی که در این رابطه نقل شده و مسلم گرفته شده است. این بحث تا اینجا تمام. پس این فراز اول مسئله، تا اینجا بحثمون خلاص، تا برسیم به فراز دوم. الخمس فی هذا القسم بعد اخراج الغرامات والمصارف التي تصرف فی تحصیل النماء والرب و انما يتعلق بالفاضل من معونة السنه، که این قسمت را در ضمن سه بخش بحث و گفتگو کردی. حالا میاد دنبالش سال از کی شروع میشه؟ اول محرم یا اول فروردین؟ از کی شروع میشه سال؟ اول محرم تا آخر ذی‌الحجه یا اول فروردین تا آخر اسفند یا نه سال چجوری چنان؟ اینجاست که باز مورد گفتگوست. التی اولها حال شروع فت تکسر یا حال درآمد زراعت یا حال چنین و چنان، این شروع سال، محدوده سال برای هر کس یک نواخ، برای همه نیست، برای هر کس به نحوه، سالی که خودش چنین. حالا انشالله بحثش بعد تعطیل روز شنبه، فردا چهارشنبه 25 ماه شهادت حضرت سجاد سلام الله علیه، از تعطیلات سنتی حوزه روز علالقاده هم منازل آقایون هم به اصطلاح مجالس عزاداری هست، بازار هم تعطیله، انشالله در مجالس شرکت میفرمایید. از همه التماس دعا، بحث بعد روز شنبه به یاری خدا اگر زنده بودید.